اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، ژیلا سمی هستم، میزبان برنامه امروز چهارشنبه 18 نوامبر سال 2020 میلادی از رادیو آشنا صدای امریکا. وزارت دفاع ایالات متحده میگوید با وجود اینکه طالبان در مجموع و تعهد خود مبنی بر توقف حملات علیه نیروهای آمریکایی متعهد بودند، واضح نیست که در حال حاضر این گروه تا چی حد به تعهدات خود پایبند می باشند. دوستان محترم، قبل از اینکه این گزارش و گزارش‌های دیگر خدمتتان تقدیم کنیم، همکارم میرویس رحمانی آخرین اخبار افغانستان و جهان را خدمتتان تقدیم می کند.
سلام شنوندگان عزیز، صبحتان بخیر. وزارت دفاع آمریکا از کاهش چشمگیر سربازان این کشور در افغانستان خبر داد. کریستوفر میلر، سرپرست وزارت دفاع آمریکا، روز سه‌شنبه گفت که شمار نظامیان آمریکایی در افغانستان تا 15 جنوری سال 2021 از 4500 به 2500 نفر کاهش خواهد یافت. آقای میلر همچنین افزود که شمار سربازان آمریکایی در عراق نیز تا 15 جنوری سال آینده میلادی از 3000 به 2500 نفر کاهش می‌یابد. این مقام آمریکایی گفت که کاهش سربازان آمریکایی در افغانستان و عراق به معنی تغییر سیاست و یا اهداف آمریکا نبوده، بلکه یک اقدام همسو با اهداف استراتژیک و طرح‌های از قبل برنامه‌ریزی شده این کشور میباشد. سرپرست وزارت دفاع آمریکا هم افزود که در صورت بدتر شدن وضعیت در افغانستان و عراق، آمریکا آماده اقدام میباشد. در همین حال رابرت اوبراین، مشاور امنیت ملی قصر سفید، گفته که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، آرزو دارد که تمام سربازان آمریکایی مستقر در افغانستان و عراق تا ماه می سال آینده به کشورشان برگردند. خروج کامل سربازان آمریکایی از افغانستان تا ماه می سال 2021 بخش کلیدی توافقنامه آمریکا با گروه طالبان است. اما مقام‌های آمریکایی بارها تاکید کردند که خروج کامل سربازان آمریکایی از افغانستان بستگی به عملی کردن تعهدات طالبان با آمریکا دارد. شماری از اعضای برجسته مجلس سنا و مجلس نمایندگان آمریکا مخالفتشان را با کاهش سربازان آمریکایی در افغانستان ابراز کردند. میچ مکانل، رهبر اکثریت در مجلس سنای آمریکا، در مورد آوردن تغییرات سری در سیاست خارجی و دفاعی آمریکا تا 2 ماه آینده، یعنی تا روی کار آمدن حکومت جدید در آمریکا، هشدار داد و گفت که کاهش عجولانه سربازان آمریکایی در افغانستان و عراق یک اشتباه خواهد بود. سناتور تیم کین گفت که دونالد ترامپ به دلایل سیاسی و تنها 5 روز پیش از پایان دوره کاریش تصمیم کاهش سربازان آمریکایی در افغانستان را گرفته و به مشوره مقام‌های نظامی آمریکا گوش نداده است. سناتور تامی دکوارد گفت که هیچ برنامه‌ریزی قبلی برای کاهش سربازان آمریکایی در افغانستان انجام نشده و این کار می‌تواند مشکلات لوجستیکی را برای بیرون ساختن این سربازان به میان بیاورد. مک تورنبری، نماینده ایالت تکساس در مجلس نمایندگان آمریکا، گفت که طالبان به هیچ تعهدشان در توافقنامه صلح با آمریکا عمل نکردند و بنان به گفته ای وی کاهش سربازان آمریکایی در افغانستان هیچ توجیه نداشته و یک اشتباه می باشد. اما آدم اسمیت، رئیس کمیته خدمات قوای مسلح مجلس نمایندگان آمریکا، از تصمیم رئیس جمهور ترامپ مبنی بر کاهش سربازان آمریکایی در افغانستان حمایت کرد، ولی گفت که روند کاهش سربازان باید با حکومت افغانستان و متحدین آمریکا هماهنگ شود. ارگ ریاست جمهوری افغانستان از صحبت تلفنی محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری این کشور، با کریستوفر میلر، سرپرست وزارت دفاع آمریکا، خبر داد. در اعلامیه ارگ آمده که دو طرف در مورد روابط بین کابل و واشنگتن و پروسه صلح صحبت کردند. بر بنیاد این اعلامیه، سرپرست وزارت دفاع آمریکا با حمایت دوامدار نیروهای نظامی کشورش از افغانستان تاکید ورزید. در این اعلامیه در مورد اعلام خبر کاهش سربازان آمریکایی در افغانستان از سوی سرپرست وزارت دفاع آمریکا با رئیس جمهور غنی چیزی گفته نشده است. شما صدای ما را از واشنگتن میشنوید. کشورهای کمک کننده خارجی میگویند که در مورد ادامه کمک های آینده ایشان به افغانستان ده شرط را مورد ملاحظه قرار خواهند داد که برقراری یا تشبث دائمی و سراسری شامل آن می باشد. این کشورها که شامل امریکا، استرالیا، دنمارک، آلمان، ژاپن، ناروی، بریتانیا، کانادا، فنلند، ایتالیا، هلند و سویدن می باشند، با امضای سند گفتند که با در نظر داشت این ده شرط در مورد تداوم کمک ها به افغانستان تصمیم اتخاذ خواهند کرد. اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه با نشر اعلامیه گفت که کشورهای امضا کننده این سند 80% کمک های انکشافی را به افغانستان فراهم می کنند. برقراری آتش بس دائمی و سراسری در افغانستان یکی از شرایط مهم کشورهای کمک کننده بوده و به باور آنان توافق فوری در این خصوص روند رسانیدن کمک ها را بهبود بخشیده و مهلت مورد نیاز را به مردم افغانستان فراهم می کند. تعهد دوامدار به دموکراسی، حاکمیت قانون و حقوق بشر سومین عنصر کلیدی شرایط این کشورها عنوان شده است. در این سند آمده که سطح تمایل همکاری های بین المللی با حکومت افغانستان متکی به احترام به این ارزش ها می باشد. بر توانمندسازی زنان و حفظ حقوق مساوی به آنان و حق آزادی بیان نیز در این بند تاکید شده است. مبارزه با معنی و قابل دید در مقابل فساد، تحت پیگرد قرار دادن مقام های آلوده به فساد و بازیابی دارایی های سرقت شده از دیگر شرایط ادامه کمک های کشورهای کمک کننده به افغانستان می باشد. قرار است کشورها و سازمان های کمک کننده به خاطر بس روی ادامه کمک هایشان به افغانستان هفته آینده در ژنو با هم ملاقات کنند. فرانسه روز سه‌شنبه نخستین کشور اروپایی شد که در آن شمار مجموعی واقعات ابتلا به کرونا از مرز 2 میلیون نفر گذشت. با افزایش واقعات کرونا در فرانسه، این کشور از رهگذر داشتن بیشترین افراد مبتلا به کرونا در جهان، اکنون پس از آمریکا، هند و برزیل در جایگاه چهارم قرار گرفته است. اولیور ویران، وزیر صحت فرانسه، گفت که هرچند کشورش در حال تحت کنترل در آوردن شیوع ویروس کرونا می باشد، اما به گفته ایوای فرانسه برای رفع محدودیت های وضع شده به خاطر جلوگیری از شیوع این ویروس هنوز آماده نمی باشد. فرانسه به خاطر مهار کردن شیوع کرونا در 3 اکتبر تعطیلی سراسری را اعلام کرد. حکومت فرانسه به رهبری مانوئل مکرون گفته که این تعطیلی تا اول دسامبر رفع خواهد شد، اما در صورت افزایش واقعات کرونا این تعطیلی تمدید خواهد شد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
اخبار رادیو آشنا صدای امریکا را از همکارم میرویس رحمانی شنیدید. حال توجه نمایید و گزارش هایی که برای شما برگزیده ایم. استیون دمستورا، فرستاده سابق ملل متحد برای افغانستان، میگوید که پاکستان بر طالبان تاثیرگذار است و مهم است که پاکستان در برابر پروسه صلح افغانستان احساس آرامش کند و در این روند همکاری کند. آقای دمستورا در یک مصاحبه با همکارم ژیلا نوری گفت با وجود آنکه خشونت توجیه نمی شود، اما افزود که افغان ها نباید با افزایش سطح خشونت ها مایوس شوند، زیرا به گفته او افزایش خشونت ها ممکن بیانگر نزدیک شدن به ختم جنگ باشد. توجه نمایید به این گزارش.
هفته آینده صدراعظم پاکستان از افغانستان دیدار میکند. به نظر شما سفر او بر پروسه صلح افغانستان چی تاثیر خواهد گذاشت؟
خوب، فکر میکنم صدراعظم پاکستان نقش مهمی را بازی میکند. باور دارم که آنان از همه پروسه ها در افغانستان حمایت میکنند، به خاطر که هم ما و هم دیگران خوب میدانیم که طالبان و سایر گروه ها تحت تاثیر پاکستان قرار دارند. به همین خاطر پاکستان نتواند تاثیر گذار باشد. فلهذا این مهم است که پاکستان در برابر پروسه صلح افغانستان احساس آرامش کند و در رسیدن به یک مرحله درست و واقعی برای افغانستان همکاری کند.
کنفرانس افغانستان در ژنو به زودی برگزار می شود که همزمان با مذاکرات جاری صلح در دوحه می باشد. به نظر شما جامعه جهانی برای کمک مالی و رشد صلح در افغانستان تا چه حد متحد خواهند شد؟
تجربه‌ای که من دارم کشورهای همسایه افغانستان یعنی ایران و پاکستان و حتی کشورهای در شمال افغانستان امکان کمک مالی برای بازسازی افغانستان را ندارند. به همین دلیل کشورهای اروپایی و حکومت جدید ایالات متحده آمریکا علاقمندند که کمک کنند و برای انجام این کار خواهان تضمینند. این ضمانت‌ها شامل صلح پایدار می باشد و نه تنها آتش بس. صلح باثبات به این معنا که طالبان باید به نحوی به یک روند متحد شوند و نشان دهند که عملکردشان به مانند سابق نخواهد بود. زنان در کل و جامعه مدنی به خصوص باید به حقوق بشری دسترسی داشته باشند و بتوانند نیازهای خود را ابراز کنند. حق تحصیل برای زنان و فرصت کارهای مسلکی در نظر گرفته شود و نه آنچه که طالبان آن را اعتقاد اسلامی خود می دانند.
شما فکر میکنید مذاکرات صلح به جهت درست به پیش میرود و همینطور اکثر رهبران جهان بیشتر برای حفظ دستاوردها و خصوص برای زنان و حقوق بشر و آزادی رسانه ها در افغانستان تاکید داره؟
نخست از همه باید بگویم که ما در افغانستان دیدیم، شما و ما همه احساس قوی داریم و با مردم افغانستان خود را نزدیک احساس میکنیم. من 4 بار در افغانستان با مردم افغان کار کرده ام. آنان مردم با غرور هستند. آنان با کشور خود باور دارند. آنان تاریخ ناگوار دراز مدت جنگ دارند و ما آن را درک میکنیم و همه بهای آن را پرداخته اند. اکنون آنان با آزمون دیگری روبرو شده اند. زمانی که به پایان جنگ نزدیک میشوید، آن زمان است که با تاسف خشونت ها افزایش مییابد. به نظر می رسد که خشونت یک فاکتور نزدیک شدن به صلح می باشد، زیرا هر کس می خواهد که به خواست خود دست یابد. اما این امر خشونت های ناگوار را توجیه کردن نمی تواند. اما اگر ما حراس نه بلکه خشونت را می بینیم، نباید مایوس شویم، به خاطر که این بخش آن چیز است که آن را روند فیزیولوژی می خوانند، ولی نه حراس.
Last question. Do you think Joe Biden or in آیا شما فکر میکنید که اداره آینده امریکا در قسمت موافقتنامه صلح با طالبان متحد باقی خواهد ماند با آنکه خشونت های طالبان و داعش در افغانستان شدت یافته است؟
من در حال حاضر واقعا نمیتوانم در مورد تصمیم رئیس جمهور منتخب ایالات متحده پیشداوری کنم، اما کسانی را میشناسم که او را خوب میشناسند و برایم قانع کننده است که او طرفدار پروسه سیاسی معتبر و با ثبات برای افغانستان است و فقط سیاست خروج امریکا نیست. اما چیزی که ما میخواهیم تضمین شود حقوق زنان و حقوق مدنی مردم است.
به نظر شما طالبان با در نظر داشت دستاوردهای زنان افغانستان در مذاکرات صلح موافقه خواهند کرد؟
آنچه من باور دارم این است که ما با تردید می نگریم. اگرچه این یک تردید بزرگ است که گویا طالبان این را درک کرده اند که برخورد آنان با زنان بی نهایت افراطی بوده است. با در نظر داشت این مسائل ما به این نتیجه می رسیم که اکنون زمان آن رسیده که ما از زنان افغان و از همه افراد دیگر بمانند شما و کسانی که به حق تحصیل و کار باور دارند حمایت کنیم و حقوق مردان و زنان از جانب طالبان باید حفظ شود.
کانال نو، زمان نو. برنامه‌ها و چهره‌های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای آمریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه‌های شما می‌شوند. تلویزیون آشنا و کاروانگاه هر شب ساعت 10:30 در تلو نیوز، تلو و لمر تماشا کنید. صدای آمریکا و تلو، ترکیب موفق و پیروز.
افغانستان و پاکستان تلاش دارند که مشکلات تجارتی و ترانزیتیشان را به گونه بنیادی حل کنند. این دو کشور در 7th نشست در این خصوص به یک سلسله توافقات دست یافتند. اسوی هم قرار است که سران دو کشور در مورد مسائل اقتصادی با هم بحث کنند. جزئیات بیشتر را از خیرالله رسولی مشنویم.
مسئولان تجارت افغانستان و پاکستان تلاش دارند که برای برخی مشکلات موجود فراراه ترانزیت و تجارت میان دو کشور راه حل بیابند و به توافق برسند. روز سه‌شنبه هفتمین نشست توافقنامه ترانزیت افغانستان و پاکستان و تجارت میان دو کشور در کابل برگزار شد. نثار احمد غوریانی سرپرست وزارت صنعت و تجارت افغانستان به خبرنگاران گفت که بر اساس توافق دو جانب از این پس اموال تجارتی افغانستان تا بندر کراچی تخلیه نخواهد شد. با گفته غوریانی همچنان توافق شد که شعبات بانک مرکزی افغانستان در پاکستان و شعبات بانک پاکستان در افغانستان باز شوند که مسئله پرداخت بانکی برای تاجران دو کشور تسهیل گردد.
مسائل سوم مسئله گمرکات بود که گمرکات از این بعد پیشتر که بود 20% کانتینرهای ما که می رفت اسکن می شد که وقت تجار می گرفت، وقت ترانسپورت می گرفت، ترانسپورت و گمرکات به این نتیجه رسیدن که ای بیای به 10% از 10% هم به زودترین فرصت به یک دو مذاکره دیگه که انشاءالله بشه ایر به صفر برسانن که بار تنازی دیگه اسکن نشه، رسن برای به بندر، از بندر هم بیرون شه، برای به نقطه که مسیر تاجر است که هر جایی که میخواه روان کنه.
سرپرست وزارت صنعت و تجارت افغانستان گفت که از یک ماه گذشته به این طرف از جمله 21 مشکل تجارتی و ترانزیتی 16 مورد آن حل شده است و احتمال دارد که سران دو کشور روی سایر موارد به توافق دست یابند. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان نیز گفت که در سفر صدر اعظم پاکستان به کابل موضوع اقتصاد در آجندای گفتگوهای دو جانب شامل خواهد بود.
بدون شک تاکید دولت افغانستان بر رفاه منطقوی است، تاکید دولت افغانستان بر عملی کردن پروژه های اقتصادی منطقوی است، تاکید ما بر ایست که فرصت های بزرگ در منطقه وجود داره که افغانستان و پاکستان از او استفاده بکنه برای انکشاف، برای مبارزه با فقر و همچنان افزایش روابط تجاری و اقتصادی. اجندای ما همواره اجندای اقتصادی بوده.
صالح فاروقی منشی تجارت فدرال پاکستان گفت حکومت آن کشور در زمینه حل مشکلات گمرکات، اسکن اموال تجارتی، پرداخت خاکپولی و سایر موارد تلاش دارد.
The Pakistan government is making all out efforts to further facilitate the non-transit trade.
حکومت پاکستان تلاش میکند که تسهیلات را برای تجارت و ترانزیت افغانستان فراهم کند. ما امیدواریم که با تطبیق پروژه های زیربنایی میزان تجارت و ترانزیت در سال پیش رو میان افغانستان و پاکستان افزایش یابد. در همین حال خانجان الکوزه عضو هیئت عامل اتاقهای تجارت و سرمایه گذاری افغانستان گفت که پیش از این مسائل تجارتی میان دو کشور همواره قربانی تنش‌های سیاسی میشد، اما حالا که سیاست دو کشور در قبال صلح همسو به نظر میرسد امیدواری وجود دارد که مسائل تجارتی نیز حل شود. آقای الکوزه گفت که سطح تجارت افغانستان با پاکستان از 3 میلیارد دلار به 1 میلیارد دلار کاهش یافته است. برخی مشکلات را پاکستان در بخش صادرات و واردات ایجاد کرده بود. ما آن را برجسته کردیم. اگر این مشکلات حل شود، تجارت افغانستان و پاکستان بر اساس اصول سازمان بین‌المللی تجارت صورت خواهد گرفت. همین گونه عضویت سازمان‌های بین‌المللی را ما هم داریم، پاکستان نیز دارد. مشکلات تجارتی حل خواهد شد. سکتور خصوصی افغانستان نیز تایید کرده است که حکومت پاکستان بر علاوه بندر کراچی، بندر غلامخان، انگورده، واگاو و دند پتان را برای صادرات افغانستان باز کرده است. اتاقهای تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان میگوید که نسبت به سال قبل امسال برخی تسهیلات برای تاجران افغان در پاکستان فراهم شده است.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
در ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای امریکا. آوارگان و بیجا شدگان داخلی در بامیان میگویند که با فرا رسیدن فصل سرما زندگی آنان با دشواری های زیاد مواجه شده است. این در حالی است که کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان نیز هشدار داده است که تشدید جنگ در افغانستان سبب بیجا شدن و موجی جدید از مهاجرت افغان ها در این کشور خواهد شد. سفر بامیانی در این باره گزارش میدهد.
با فرارسیدن فصل سرما و بارش برف در برخی ولایت افغانستان، وضعیت زندگی خانواده های بیجا شده و مهاجرین عودت کننده به بامیان دشوارتر شده است. بسیاری از این خانواده ها مواد سوخت، لباس گرم و حتی غذای مناسب ندارند. این خانواده ها که اکثرا امسال از ایران رد مرز شدند، خواستار همکاری دولت و نهادهای امدادرسانند. حمیده عضو خانواده رد مرز شده از کشور ایران و فاطمه یکی از بیجا شدگان داخلی میگویند:
حالا من مال نسوخت دارن، نه هیچ خوراک داره، نه از روغنچ، نه از برنچ، هیچ. این میجل جخلای اکتای خانه موار کده هم پاک طلبیه. ای کمک اگر نشینی بدی یا سلچی گنی یا یخ دهید یا زیدو میشدی یچی، نه نه خوراک، نه سوخت، نه دیگه هستی دیگه نیتر در خانه ماجری دی.
در بامیان کمپ عودت کنندگان و آوارگان داخلی وجود ندارد، اما اکثریت آنان مجبورن در خانه های کرایی و یا محلات نامناسب زندگی کنند. سید یاسین حسینی یکی دیگر از بیجا شدگان داخلی میگوید:
یعنی میتونید به مشکلات زیاد مزار نگاه، مشکل ما زیاد داریم دیگه. عیال هم هستیم، 13 سر عیال هم دیگه، خرج هم نداریم، اینه خرج های منم این گرید، اینه خرج سخت هم گرفتم در قصد، خانه میشیم به کرایی.
ریاست عودت و مهاجرین بامیان میگوید که امسال 356 خانواده از ایران و پاکستان به بامیان برگشته و بیش از 6200 خانواده به دلیل تشدید جنگ ها به این ولایت آواره شدند. نجیبه معصومی، آمر امور مهاجرین و عودت کنندگان بامیان، در این باره به رادیو آشنا صدای آمریکا میگوید:
وضعیت عودت کننده ها و بیجشته های داخلی در ولایت بامیان تا سال جاری متاسفانه نگران کننده هسته، چون در ولایت بامیان مؤسسات امدادرسان هم خیلی کم هسته.
اداره امور مهاجرین بامیان میگوید که نبود سرپناه و فرارسیدن فصل سرما زندگی بیجاشدگان داخلی را با تهدید مواجه کرده است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان نیز از تشدید جنگ و افزایش شمار آوارگان جنگ در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. فیلیپو گراندی، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، میگوید:
من در مورد تشدید جنگ در افغانستان یک هشدار جدی دارم. هرگاه خشونت ها بیشتر از این تشدید شود، میزان مهاجرت و بیجا شدگان جنگی نیز در این کشور افزایش خواهد یافت.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که این سازمان به همکاری‌هایش با افغانستان ادامه خواهد داد. مقام‌های این سازمان از رهبران جهان خواسته است تا بار دیگر در نشست ژنو با دولت و مردم افغانستان اعلام همکاری کنند. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
ایالات متحده اولین کشور بود که بر اساس تعهد به حقوق جهانی برای همه انسان ها بنا نهاده شد. مایک پامپیو، وزیر خارجه امریکا، در سخنرانی خود در اندونزیا گفت اساسی ترین این حقوق حق آزادی وجدان از جمله آزادی مذهب است. وزیر خارجه پامپیو اعلام کرد احترام امریکا به حقوق خدادادی ویژگی بارز روحیه ملی ماست.
It's why America stood tallest among Western democracies in supporting your independence from colonial rule.
به همین دلیل است که امریکا در حمایت از استقلال اندونزیا از سلطه استعمار رساترین قامت در میان دموکراسی های غربی است و از طرفداران سرسخت گذار اندونزیا به دموکراسی طی دو دهه گذشته بوده است. این واقعیت که مردم آزادی را میپذیرند و سنت تحمل و بردباری را حفظ میکنند بسیار ویژه است.
آرزومندی به دیدن مردم از هر دین که با هم در امن آهنگی زندگی می کنند در تارپود دموکراسی پر جنب و جوش اندونزیا قرار گرفته است. این در قانون اساسی این کشور منعکس شده است که به وضوح بیان می دارد هر شخص آزادانه می تواند دین خود را انتخاب کند. وزیر خارجه پامپیو گفت به معنای واقعی کلمه هیچ دلیلی وجود ندارد که اسلام نتواند در کنار مسیحیت یا دین بودایی به صورت مسالمت آمیز زندگی کند. وزیر خارجه پامپئو گفت رویه سنتی تحمل و کثرت‌گرایی اندونزیا باید بیش از هر زمان دیگری پرورش یابد.
Blasphemy accusations which destroy lives have become more common.
اتهامات کفرگویی که زندگی ها را نابود می کند رایج تر شده است. تبعیض علیه ادیان غیر رسمی پیروان این ادیان را به شهروندان درجه دو مبدل ساخته است که در معرض سوء استفاده و محرومیت قرار می گیرند.
وزیر خارجه پامپئو در ادامه خواستار این شد که رهبران مذهبی باید بیشتر به نمایندگی از افراد از هر دین و مذهب در هر جایی که حقوق آنها نقص می شود صحبت کنند. او گفت ما به رهبران مذهبی بیشتر نیاز داریم تا نمادی از معنویت باشند. یکی از این مکانها برماست که اردو با خشونت به روهنگیایی ها و سایر اقلیت ها ظلم کرده است. وزیر خارجه پامپئو گفت اندونزیا آسیان یا اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا را وادار کرده است تا به آرمانهای بشری خود عمل کند. اما پیشرفت در زمینه عدالت‌خواهی هنوز هم متوقف است. وزیر خارجه پامپئو هشدار داد که بزرگترین تهدید برای آینده آزادی مذهب جنگ حزب کمونیست چین علیه مردم از همه ادیان یعنی مسلمانان، بودایی ها، مسیحیان و پیروان فالون کانگ است. وزیر خارجه پامپئو گفت حقوق غیر قابل انکار از جانب خداوند برای همه مردم اعطا شده است. به همین دلیل مردم آزاده ملت‌های آزاد باید از این حقوق دفاع کنند.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
سازمان جهانی صحت میگوید در آستانه ختم سال قرار داریم که ویروس همگیر کرونا بیش از 47 میلیون نفر را در جهان به خود آلوده کرده و جان 1 میلیون نفر را گرفته است. به اساس گزارش کارل پیرسون از صدای امریکا، مردم اکنون از آنچه خستگی همگیری خوانده می شود رنج می برند.
در سراسر دنیا مردم از این همگیری به سر آمدند و از پوشیدن ماسک خسته شدند. حتی از حفظ فاصله اجتماعی نیز خسته شدند. از سوی دیگر کارمندان صحی به خاطر وقت طولانی کار نیز خستند. هاوارد کاتن از شورای بین المللی پرستاران می گوید
ما فوق‌العاده نگران صحت روانی پرستاران هستیم که زندگیشان تحت تأثیر این همگیری قرار گرفته است.
پرستاران و کارمندان صحی در زمانی که افراد می‌میرند و اقاربشان اجازه بودن با آنان را ندارند در کنار بیمارانند. نانسی رابرت متخصص بیماری‌های تنفسی می‌گوید
جان دادن یک انسان در مقابل چشمانتان بسیار دشوار است.
از زمان آغاز این بیماری همگیر و همزمان با قهرمان خواندن پرستاران از سوی مردم برای تشویق کارمندان صحی این کارمندان ساعت‌های طولانی را برای انجام وظیفه سپری می‌کنند. حالا موج دیگری از این ویروس در راه است. با ادامه این بیماری همگیر، مردم در حفظ عادت‌های ایمنی مشکل دارند. این به این دلیل است که با گذشت زمان سازگاری عادت با یک تهدید و کاهش سطح استرس یا فشار روحی طبیعی است که مراقبت خود را کنار بگذاریم. اما مهم است که به یاد داشته باشیم اگرچه ممکن است ما در اجرای اقدامات ایمنی سهل‌انگاری کنیم اما کووید 19 استراحت نمی کند و گسترش می‌یابد و مردم را به این آلودگی در بازار و تظاهرات و دیگر مکان‌های عمومی مبتلا می کند. کووید 19 به علت یا وابستگی‌های سیاسی اهمیتی نمی‌دهد. سازمان جهانی صحت از رهبران جهانی می‌خواهد که سختی‌ها و مشکلاتی را که مردم متحمل می‌شوند نادیده نگیرند.
در اینجا می‌رسیم به پایان بخش اول برنامه‌های دری رادیو آشنا. بعد از برنامه پشتو دوباره خدمت شما حاضر می‌شیم.